بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی اشرف انبیائه و افضل سفرائه و علی آله الهداة المهدیین المنتخبین المنتجبین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. و بعد فقط قال علیه الصلاة و السلام المهدی من اطرتی من ولد فاطمه. در شبهای گذشته بحث ما پیرامون فرقه اسماعیلیه بود، فرقه اسماعیلیه که منتسب به اسماعیل فرزند حضرت امام جعفر صادق علیه السلام می باشند. ما مفصلا موضوع را شرح دادیم که اسماعیل فرزند امام صادق بسیار مرد شایسته، پاک و منظم بود و هرگز ادعای خلاف نداشت و اعتقادش 100% سالم بود و در عهد امام صادق علیه السلام از دنیا رفته، بعد از امام صادق نبوده تا ادعا بکند یا از دلش بگذرد. ولی شخصی به نام ابوالخطاب آمد اسماعیلیه را پیریزی کرد و ایشان گفت که بعد از امام صادق پسرش اسماعیل امام است، وصی او هست، و بعد از ایشان پسرش محمد ابن اسماعیل، و بعدن همین ادامه دادن تا زمان ما که عرض کردیم که الان 59 امامشان در هندوستان اونجا زندگی می کند، جزو آقاخانی ها هست، آقاخان چهارم، و ایشان الان امام اسماعیلیه می باشد. امشب بحث ما پیرامون مهدویت در باورداشت اسماعیلیان، که آیا اسماعیلیه راجع به مهدی منتظر، راجع به آقا بقیت الله، به منجی بشر اعتقادشون چیه؟ از بحث دیشبی که راجع به اعتقادات و ناسحبت کردیم تا حدی به دست آمد که اینها مهدی منتظر را همان محمد ابن اسماعیل می دانند. حالا یا معتقد باشند که ایشان در قید حیاته، یا معتقد باشند که ایشان از دنیا رفته بعد دوباره برمیگرده، به هر حال این مهدی منتظر را همان محمد ابن اسماعیل میدانند. عزیزانی که توی این مسائل تحقیق دارن میدانند مطلقا اینها سعی میکنن عقیدهشون را کسی نفهمد، ولذا به دست آوردن اعتقادات اینها بسیار سخته و ما هم همیشه سعی ما این است که در مورد هیچ گروهی جز از منابع خودشون سخن نگوییم. ولذا تمام آنچه راجع به اعتقادات اینا عرض می کنم منحصراً از کتاب‌های خودشان می باشد، نه آنچه دیگران در حق اونها گفتن. الان شخصی در بیروت زندگی می کند به نام دکتر مصطفی غالب. این اسماعیلی هست و شخصیت علمی معروف این هاست و کتاب‌های زیادی دارد. یک کتابش فقط در مورد مهدویت به نام الامام و قائم القیامه. دیشب عرض کردیم اینا میگن که با ظهور محمد ابن اسماعیل دیگه شریعت تمام شد، قیامت آغاز شد، ولذا او را قائم القیامه تعبیر میکنن، یعنی کسی که با قیام او قیامت آغاز شد. یه مقدار توضیحات هست که امشب دیگه اینا را عرض میکنیم و مسئله را خاتمه میدیم. ایشان در مورد قائم القیامه می نویسد: اعتقاد به قائم القیامه یا مهدی منتظر عقیده رائج در غالب ادیان است که پیامبران حکیمان به ویژه پیامبران بنی اسرائیل نوید دادند که خداوند منان برای نجات انسانها از ستمها و از اضطرابها و ناهنجاریها نجات بخشی را خواهد فرستاد که جامعه بشری را از همه لغزشها و ناملایمات نجات داده روی زمین را پر از عدل و داد خواهند نمود و اینک بسیاری از مردمان در انتظار این نجات بخش ثانیه شماری می کنند. اعتقاد دقیقا مطابق اعتقاد ما هست، ولی اون نجات بخش کی باشد؟ ولی تعبیراتی که گفت دقیقا درسته. در این زمینه مطالب زیادیشون نقل کرده از اقوام مختلف، چون همه اینها را ما داریم و درسته، ولی اونها در مربوط به آقا بقیت الله. همه معتقدند که منجی خواهد آمد، اما این منجی که عبارت از آقا بقیت الله، ایشان میخواهند این را منطبقش کنند به اون محمد ابن اسماعیل. حتی ایشان می نویسد که در ادیان زمینی نیز باورداشت منجی هست. این هم درسته. ما در اون کتاب او خواهد آمد تمام آنچه هندوها و دیگران معتقدند راجع به نجات بخش همشون رونجا نقل کردیم از منابع خودشان، اما ایشان هم از یک سلسله منابع نقل کرده که من دو سه تاش به عنوان نمونه عرض می کنم. ایشان می نویسد مثلا در میان آئین‌های بشری هست مطالبی در مورد نوید منجی. به عنوان مثال مسیحیان حبشه در مورد تیودر که یکی از پادشاهان باستانی اونهاست معتقدند که او خواهد آمد و جهان را پر از عدل و داد. مشابه این عقیده را از مغول نقل میکنه، از مصر باستان، از چینی ها، از هندوها و دیگر امثال بودائیان و غیره. که ما چون برای ما ارزش ندارد به دلیل این کمین ها را میخواد با قائم القیامه منطبقش کند، از این لحاظ من زمان را با اینها نمیگیرم. بعد از گلد زیهر یه مستشرق خارجیه و آدم بسیار قوی نیرومند، الا اینکه دشمن خاص شیعه هست و طالب فراوانی علیه تشیع ایشون دارد. از ایشون نقل می کند که یهود معتقد است که ایلیا یعنی حضرت ایلیاس پیامبر به آسمان ها برده شده برمی گردد و جهان را پر از عدل و داد می کند، یعنی مشابه عقیده که ما راجع به آقا بقیت الله داریم و اسماعیلیت در مورد قائم القیامه. بعد می گوید از بیش از 3000 سال قبل در تورات نویدهای مربوط به منجی موجود هست و در میان بودائیان راجع به بودا، در مورد چینی ها در مورد منجی خودشون همین باورها وجود دارد. از اینها که بگذریم این نکته را تذکر میدیم، ما از اسماعیلیه شش امامی تعبیر میکنیم، ولی خودشان از خودشون هفت امامی تعبیر میکنن. چرا میگن هفت امامی؟ چون ما دیشب در مورد نبوت از نظر اسماعیلیه که بحث کردیم گفتم اینها میگن در میان 124,000 پیامبر 7 نفر ناطق هستن، یعنی صاحب شریعت: حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت عیسی، وجود مقدس آقا رسول الله و محمد ابن اسماعیل. محمد ابن اسماعیل را هم امام میدانند هم پیامبر، و در نتیجه جزء پیامبران ناطق میدانند از جهتی، وصی حضرت امام صادق میدانند از جهتی، ولذا خودشون خود را هفت امامه، یعنی امیر المؤمنین، امام حسن، امام حسین، امام ستاد، امام باقر، امام صادق و محمد ابن اسماعیل. در میان اسماعیلیه قرنهای دوم و سوم و چهارم، در اون زمان در مورد خود اسماعیل این عقیده را داشتن، ولی بعدها دیدن نمیتونن اثبات کنن اسماعیلی که در زمان پدر فوت کرده او را جانشین پدر. الان هم این مسائل مطرحه. یه شخص اخیراً سالهاست که در بصره پیدا شده، ادعا میکند که من پسر امام زمانم و جانشین امام زمانم، و این شخص که خیلی تبلیغات عجیبی کرده و افرادی هم به عنوان پیرو پیدا کرده، احمد ابن حسن بصراوی، مثلا به آیت الله سیستانی کسی فرستاده که تا دیر نشده با من بیعت کن و امثال اینها. ایشان میگه من وصی امام زمانم. خب امام زمان نیامده، وصیش آمده. وصی بعد از موسی میاد، نه اینکه وصی اول بیاد و بگه که موسی من هم خواهد آمد. و ایشان این چی برای خواستم توضیح بدم این جهته، تنها دلیلی که میاره میگه من علم غیب دارم و هر چه میگه راست در میاد. چرا؟ چون جن دارد، شیطان داره، شیطان بغل دستشو بهش میگه. الان این مسئله خیلی حساسه، تمام این عرفانهای کاذب از طریق جن پیش می روند. یکی از دوستان ما کویت بود، گفت مبلغ ایشان آمد کویت پیش من، مرا دعوت کرد به سوی احمد بن حسن بصراوی. گفتم به چه دلیل؟ گفت علم غیب. گفتم چه علمی؟ شروع کرد، گفت که شما در فلان تاریخ در فلان روستا به دنیا آمدید، در چه ساعتی از روز، کیک قابله شما بود، کیک برای شما نام گذار، میگفت چیزهایی که جز خدا کسی نمیداند، که چه شب دونه دونه آنچه در کودک بر سرم آمده گفت تا رسه به ازدواجم و اولادم و تمام اینها را دقیق. گفتم از کجا میگه؟ گفت آقا فرمودن، یعنی همون احمد ابن حسن بصراوی. بعد ایشان آدم شایسته بود، گفت نه من اینها را قبول ندارم چون جن این کار را میکنه. افرادی که در جامعه میان میگن چشم برزخی داریم، یعنی جن داریم، به وسیله جن به اینها خبر میرسه، خبر میگن و راست در میاد. یه آقای در قم بود با جعفر کذاب مربوط بود، یه شب آمد خانه ما، گفت من میدانم شما به این جعفر اعتقاد نداری. گفتم بله. گفت ایشان در مورد فلانی که زندانی است بچه‌هاش ناراحتن آمده بودن اونجا، گفت امشب تا نیمه شب حاج آقاتون میاد خونه. بحث اعدام و اینها مطرح بود. گفت آمدم، به من گفت آمدم به شما بگم، اگر این راست در آمد تزدید نظر کن. گفتم نه، هیچی بر معلومات من افزوده نمی شود. چرا؟ خدا روشن کرده، ان الشیاطین لا یوحون الی اولیایهم، شیاطین به دوستان خود وحی می کنند. و تصادفا اون شبم اون آقا آمد، راست بود، اما در اعتقاد ما فرق نکرد، برای اینکه وحی شیطانیه، وحی رحمانی نیست. اینها هم در مورد اسماعیل که از محمد ابن اسماعیل از این اعتقادات دارند، اینا اعتقاداتیست که بر اساس جن، بر اساس ارواح خبیثه هست، این گونه نیست که اینها با خدا مرتبط باشند و این اعتقادها رحمانی باشند. بعد اینها این محمد ابن اسماعیل را پیامبر هفتم، یعنی اولوالعزم هفتم به تعبیر ما، ناطق هفتم به تعبیر اونها. بعد هرچه در دنیا هفته دلیل میارن، میگن آسمان ها هفته. آسمان هفته چه ربطی داره به این که پیامبران صاحب شریعت هفتا باشد یا نه؟ شما وقتی با یه سنی بحث میکنید میگن آقا کعبه چند تا رکن داره؟ چهار تا. میگن بعد چهار مذهب حقه. چه ربطی داره؟ وقتی کعبه چهار رکن دارد چه ربطی دارد برای اینکه مذهب چهار تاست یا پنج تا؟ اینا میگن که آسمان ها هفتاست، پس پیامبران ناطق هم هفتا هستن. قرآن فرموده آتینا که سبعا من المثانی، این سبع المثانی یعنی سوره هم که هفتا آیه هست. پس این محمد ابن اسماعیل که ناطق هفتم حقه، اقالیم سبع، بهار سبع، ایام هفته، هر چیزی که در طبیعت هفته، اینا رو دلیل میارن برای این که بله ناطق هفتاست و هفتمی آنها محمد ابن اسماعیله. بعد این هفتا ناطق را که معتقد هستن، بعد میگن که این ناطق های هفتگانه مثل این که اندام یک انسان را تشکیل میدهن. مثلا حضرت آدم فرض کنید که سر این انسانه، مثلا حضرت نوح یک دستشه، حضرت ابراهیم یک دستشه، بالاخره هی شریعت آمده به وسیله ناطق هفتم کامل شده. این را در واقع استفاده میکنن از یه بیان آقا رسول الله. حضرت میفرمایند که ساختمان رسالت مثل یک ساختمانیه که همش ساخته شده، جای یک آجر خالیه، چونم اگر گذاشته بشه کامل میشه. انا موضع لبنه، من جای اون یک آجر را پر کردم، یعنی شریعت را به کمال رسید به دست من و این ساختمان نبوت را به پایان رسوندم. این هم از این تعبیر سوء استفاده کردن و آمدن گفتن که هر یک از این پیامبران یک عضو از این اندام هستم و با آمدن محمد ابن اسماعیل مدسول اندر مدسول که نمیشناسیم کی بوده چه کاره بوده، جز این که متهم است به این که از حضرت موسی بن جعفر رفته به هارون الرشید سعایت کرده و موجبات شهادت حضرت را به وجود آورده. اخوان الصفا که از این اسماعیلیه میباشند، اینها این تعبیر را که انسان که مولود انسان که از اعضا و اندامهای مختلف تشکیل یافته، این تشبیه را میکنن و مفصل روش بحث میکنن. بعد هفت دور معتقدن، از آدم تا ابراهیم، از نوح تا ابراهیم، از ابراهیم تا آخر، میگن هر یک از این ادوار حدوداً هزار ساله، ولذا تا زمان پیامبر 6000 سال حدودن. بعد میگوین که زمان محمد ابن اسماعیل که آخرین ناطق هست، این دور کامله، یعنی 50000 سال او را در نظر میگیرن. و آیه شریفه که در قرآن کریم داریم که میفرماید فی یوم، در یعرج تعرج الیه الملائکه فی یوم، که مقداره 50000 سنه، میگن که این مربوط به دوران آقای محمد ابن اسماعیل که 50000 سال طول خواهد کشید، بقیه را 1000 سال و این را 50000 سال. این آقای عارف تامر که مقدمه نوشته بر اون کتاب الامامه و قائم القیامه، در اونجا می نویسد که وقتی که محمد ابن اسماعیل آمد، شریعت های قبل نسخ میشه. پس چه میشه؟ دین جدید میاد؟ نه. قانون جدید؟ نه. اصلا فرائض برداشته می شود. این تعطیل فرائض مسئله عجیبیه. تمام آنان که از راه بیرون رفتن، و یک راه انحرافی را بنیاد نهادن، اینها عمدتاً از طریق اباحه که همه چیز دیگه بر شما جایزه، هر کار بکنید مشکل ندارد، حتی محرمات. این معمولاً راه بود که اینا انتخاب کردن، مثل نصیریه در زمان غیبت سهراب، مثل دیگران که اینها آمدن از راه اباحه و نسخ شرایع، مخصوصا از طریق ناپاک نگه داشتن افراد. بیشتر اینها که راه انحراف باز کردن، اول قدمی که برداشتن گفتن که غسل جنابت نکنه. یعنی چه؟ یعنی اگر پاک باشید با شیاطین نمیتونید راحت ارتباط برگزار کنید. اونا در حال ناپاکی بیشتر میتونن با افراد رابطه پیدا کنن، ولی زاد عمدتاً در مورد این که دیگه غسل جنابت از شما برداشته شده وارد میشوند. بعد ایشان اونجا می نویسد چه قرآن فرموده یا من نطف سما کتای سجل للکتب، همینطور که تومارها را می بندن ما دیگه آسمانها را می بندیم. میگه این به معنای نسخ شرایع، دیگه تمام شرایع قبلی برداشته می شود و هنگامی که قائم الزمان یعنی آقای محمد ابن اسماعیل آمد، تکلیف برداشته می شود. او به باطن شریعت دستور می‌دهد و ظواهر را از بین می‌برد. من اینجا فرصت نیست که خیلی توضیح بدهم. در گذشته در کتاب اجساد جاویدان یه موضوعی را من طرح کردم، این به مناسبت اینکه اون زمان این جعفر کذاب خیلی دور داشت و من نمی‌خواستم نامش را ببرم، خواستم که موضوع حل بشه. یه داستانی را نقل کردم از یک شخصیت بزرگواری به نام آیت الله سید موسی زرآبادی. ایشان می‌فرماید من سالها آنچه تونستم از مستحبات، از کار، ادعیه بهش انجام دادم، بعد آرام آرام به تعبیر امروز چشم برزخی پیدا کردم، پشت دیوار را می دیدم، از دل مردم خبر می دادم. این مسائل طرح شد، فهمید مردم با سلب و سوگات می آمدن. چندین سال گذشت، یک روز نشسته بودم کنار سجاده منتظر اذان بودم، دیدم که از زیر سقف یه صدایی میاد، آقای سید موسی زرآبادی. گفتم بله، آنچه به تو دستور میدهیم باید مو به مو اجرا کنی. خب بفرمایید. باید فرائض را رها کنی. گفتم منظور از فرائض؟ گفت نماز، روزه رها کن. گفتم برای چه؟ گفت آن دستوره، باید انجام بده. گفتم اگر نکنم؟ گفت آنچه به تو دادم پس میگیریم. گفتم به جهنم، میمه به جهنم از لبهایم جدا نشده بود، چشم برزخی رو از دست دادم، دیگه نه پشت دیوار را میدیدم نه از دل کسی با خبر بودم. تازه فهمیدم که سالها من دستاویز شیطان بودم، شیطان روی من کار میکرد. حدود یک هفته میگه خیلی بیچاره شدم که من یک متحد جامع شرایط، من دستاویز شیطان بشم. بعد از یک هفته به آقا رسول الله متوسل شدم. بعد از این توسل به دلم گذشت همه نماز شکسته بسته من آنقدر برای شیطان کمر شکنه که این را میخواد از من بگیره، برای این سالها مقدمت چینی میکنه. ولی زاد چسبیدم به مستحبات، آنقدر نوافل، هرچه حلیت المتقین را میذاشتم جلوم، هرچه نوشتی علامه مجلس عمل میکردم و به یه مقاماتی رسیدم که اون مقامات اولی در مقابلش صفر بود. این را برای این عرض کردم. الان همه دنبال چشم برزخی هم. فلانه چشم برزخی داره. یه وقت یکی از عزیزان ما رفته بود آمل منبر. التماس دعا که آقا خدمت حضرت میکنم. راهی نیست بیای. نه ما نمیتونیم بیای. چرا نمیتونید؟ آقای حسنزاده چشم برزخی دارد. ما را میبیند. یعنی چه؟ خدای حسنزاده یقینم بری است از مسائل. ولی همچون مسائلی را به این شکل مطرح میکنن و میان بر این مسائل را بار میکنن. ما وقتی میریم شهرستان ها به جای که از امام زمان بپرسن از ما از فلانی فلانی و فلانی میپرسن. اینا برای مردم شدن قطب، برای مردم شدن رکن، برای مردم شدن بالاخره یه پایه اساسی دینی. ولذا این مطلب را من خوشبختانه اول از آیت الله شبری زنجانی شنیدم، داستان آسیت موسای زرابادی را. بعد ایشان فرمود من مدرک نقلم آیت الله شیخ محمد باقر ملکیه، اونم در قید حیات بود اون زمان و استاد ما بود و من رفتم از خود ایشان این مسئله را پرسیدم و بدون واسطه که ایشانم از خود آسیت موسای زرابادی. در نتیجه مسائل خیلی حساسه، دامهای شیطان خیلی پررنگه، خیلی فراگیره و همه را شامل می شود الا من اسمه الله. پس ایشون میگه به صراحت اعلام میکنه که وقتی این ناطق هفتم آمد شریعت ناطق ششم نسخ می شود. ناطق ششم که بود آقا رسول الله. وقتی محمد ابن اسماعیل آمد دیگه شریعت اسلام نسخه و اون زمان نوبت دور کبیر میرسد که ترج الملائکه و روح الیه فی یوم کان مقداره 50,000 سنه و میگه این آیه مربوط هست به دوران آقای محمد ابن اسماعیل. در این زمینه بحث ها خیلی مفصله ولی من نمیخوام در اینها خیلی معطل بشم، فقط خواستم این را عرض کنیم که مسئله مهدویت در میان اینها منتهی میشود به اعتقاد به این چه آقای محمد ابن اسماعیل قائم الزمان قائم القیامه هست. اینها انشابات مختلفی دارن و من فقط چند تا نام میبرم. بعد میان میگن که در قرآن چی گفته فکلا منها رغدن حیث شئتما مربوط هست به این آقای محمد ابن اسماعیل. چرا؟ چون همه چیز بر رو جایزه، حتی محرمات، حتی محارم که دیگر نمیخوام بیشتر آشکار کنم. اما در مقابل ولا تقربا هذه الشجره این مربوط است به حضرت موسی بن جعفر و پیروانیشان که آنها باید همیشه این محدودیت را داشته باشند. بعد اینا میگوین اینی که حضرت امام صادق علیه السلام اون همه تلاش کرده که به همه بفهماند که اسماعیل از دنیا رفته این از باب تقیه بوده، میخواسته که دیگه بنی العباس دنبالیشون نروند و در نتیجه جناب اسماعیل هنوز زنده هست و هست و نم ظهور میکند و از این مطالب. یعنی تمام آنچه راجع به آقا بقیت الله معتقدیم اینها را اسماعیلیه اول به خود اسماعیل منطبقش میکنن، اسماعیلیه های بعدی به پسرش محمد ابن اسماعیل منطبق میکنن. ابوالخطاب که پایه‌گذار اسماعیلیه هست او به الوهیت امام صادق علیه السلام معتقد شده. اینها معمولا یک جا توقف ندارن. دیشب هم عرض کردیم مثلا علی محمد باب اول باب بود، بعد گفت کمون امام زمان خود من هستم، بعد گفت به من وحی می شود، در پایان هم ادعای الوهیت. یعنی یک جا تا یه چند نفر پیدا کردن که پیروشون باشد دیگه هر روز یه مقام بالاتر می روند. مثل ارتش یه کسی میمیره یه درجه میره بالا، اینا هم همینطور هستن، یه هر روز درجه بر درجات اینا افزوده میشود. این ابوالخطاب در پایان همه محرمات را مباح اعلام کرد، حتی روابط با محارم را مباح اعلام کرد. بعد او را گرفتند و کشتند به سال 138، حتی در عهد خود امام صادق علیه السلام. پس مسئله اسماعیلیه که حضرت امام صادق خیلی حساس بود که بفهماند که اسماعیل وفات کرده، در خود زمان حضرت امام صادق علیه السلام این مسئله آغاز شده و برای اسماعیل و پسرش محمد ابن اسماعیل تبلیغات آغاز شده. بعد آقای ابوالخطاب گفت که خدا در حضرت امام صادق حلول کرده و امام صادق علیه السلام هم در محمد ابن اسماعیل حلول کرده. بعد اینکه در حال حیات امام صادق اسماعیل از دنیا رفته، آمدن یک شعبده بازی های به وجود آوردن، میگن که آقا رسول الله صاحب شریعت بود، حجت خدا بود، تا کی؟ تا روز قدیر. در روز قدیر که وصیت خود را اعلام کرد، از آن روز حجت خدا امیرالمؤمنینه، ولی این پیامبر خودش حی و حاضره، ولی از او منتقل شد به امیرالمؤمنین. و روزی که اینا ادعا میکنم که حضرت امام صادق علیه السلام به اسماعیل اشاره کرد، یعنی گفت که اسماعیل بعد از من وصی منه، از اون موقع امامت از امام صادق منتقل شد به پسرش اسماعیل. بعد یک آیه شریفه که در مورد اینی که در آخر زمان خورشید از غروب طلوع می کند، آیه 158 از سوره انعام، این آیه را هم منطبقش کردم به محمد ابن اسماعیل. ده ها حدیث جعل کردن که اونی که از غرب طلوع می کند محمد ابن اسماعیله، در حالی که یکی از اشراط الساعه است، مفصلا روش بحث شده، کتاب های مستقل فراوان در مورد اشراط الساعه تألیف شده، بیش از 10 کتاب مستقل در کتابخانه ما در مورد اشراط الساعه موجوده، یه چیز مبهم نیست تا اینا بتونن که از آن این سوء استفاده را بکنن، ولی چون هیچ سند و مستندی ندارن با این ادعاها افراد خودشون را در این مسئله جذب میکنن. در مورد شخص آقا بقیت الله که تطبیقش میکنن به محمد ابن اسماعیل، یه نکات ریز را عرض میکنم از کتاب معالم المهدی. کتاب معالم المهدی به قلم قاضی نعمانه. قاضی نعمان از شخصیت های معروف اسماعیلی است. کتاب معروفی دارد به نام دعایم الاسلام در فقه، 4 جلد چاپ شده، فراوان هست و منم دارم. کتاب دیگری دارد به نام معالم الهدا، این کتاب به دست ما نرسیده، ولی خودش این کتاب را خلاصه کرده به نام معالم المهدی، این چاپ شده و من دارم. این نکاتی که الان میخوام عرض کنم از کتاب معالم المهدی، تألیف آقای قاضی نعمان، متوفای 363 قمری، یعنی حدود 1070 سال پیش از این. ایشان میگوید خورشید از غرب طلوع میکند دقیقا سر قرن 4، این اداره کرده که تا با پسر اسماعیل آقای محمد ابن اسماعیل تطبیقش بدهد. بعد میگه که او از مغرب خروج میکند در حالی که در بازوی او یه علامتی هست، در بین دو شانش علامتی هست، حتما یک نفر از فرزندان حضرت فاطمه از غرب طلوع خواهد کرد. وقتی که مهدی طلوع میکند از این طرف، میگه رسول الله اشاره کردن به طرف مغرب، پرچمهای مهدی از این طرف ظاهر میشود، رأس آن در مغرب و اصل آن در مشرق، یعنی یه پرچمهای از شرق تا غرب عالم. حتما باید از مغرب طلوع کند شخصی از فرزندان فاطمه که کفار را از بین ببرد، حق را و عدالت را در کل روی زمین دائر و گسترده بکند. اینا تکه هاست که من نمیخوام معطل بشم، فقط قلچین میکنم. حتما از ولد فاطمه کسی قیام میکند از مغرب، شوکت بدعت‌گذاران را میشکند و ظالمان را میکشد. او قیام میکند و بعد از او 12 مهدی قیام میکنند. اینجا هم باز مطلب را قاطی کردم تا اینکه 12 مهدی بعد از اون قیام کننده، که این آقای احمد حسن بصراوی هم این جمله را گرفته، میگه من اولین مهدی از اون مهدی های 12 گانه ای که بعد از امام زمان خواهنده بود هستم، که از این جمله استفاده کرده. میگه بعد از اون 12 مهدی خواهنده بود، این مهدی و 7 تن از اولادش، چون اینها خود را 7 امام میدانن، میگن که بعد از هر پیامبر ناطق، یعنی آدم و نوح و تا آخر، بعد از هر یک از اینها 7 وصی و امام بوده و بعد از محمد ابن اسماعیل نیز 7 امام که همشون صالح و شخصیتن و نظیر ندارن. بعد خورشید طلوع میکند از مغرب آن در رأس 300 سال هجرت پیامبر. اینا 10 فراز بود که من خیلی خلاصه از این منابعی که در اختیار داریم، مخصوصا این کتاب معالم المهدی قاضی نعمان. فرقه های اینها بسیار فراوانه. در میان این فرقه ها چند تا نام میبرم: آقا خانی، اسماعیلیه، باطنیه، بابکیه، تعلیمیه، خطابیه، داودیه، دروزیه، سبوئیه، سلیمانیه، سباهیه، طیبیها، عبیدیه، فاطمیون، قرامته، مبارکه، مزدکیه، مستولویه، تا ملاحده، ناصریه، نظاریه. اینا 22 تا فرقه از فرقه های اینا هستن. این حسن سبا که در ایران بود و در علموت، اینا جزء نظاریه بودن که در مقابل اینها مستعلوی ها بودن در اون زمان، و اینا 8 بودن. خلفای فاطمی 14 بودن. اینها که در علموت بودن 8 بودن. همینطور ادامه پیدا کرده تا زمان ما. بعد من اسامی همه این 59 را دارم، تاریخ ولادت و وفات همشون را دارم که برای ما مطرح نیست، فقط یکیش را اشاره میکنم که آقای حسن سبا که در قرعه علموت بود، بعد از ایشان 4 خلیفه شون در قلعه علموت حسن دوم نام دارد. در 557 به امامت رسیده، در 561 هم از دنیا رفته. 4 دوران امامتش بود. ایشان در 1 روز 17 ماه رمضان اعلام کرد از امروز فرائض برداشته شد. نماز، روزه، هر کرا دیدید نماز میخوانه بکشید. مثلا به اینجا منتهی شده. نه اینکه واجب نیست نخونده، نه، واجب برداشته شده و هر که بخواند خونش هدره. روزه برداشته شده، همه باید بخورن. سفره پهن کردن به میمنت تعطیل فرائض. در زمان ما هم این مسائل مطرح می شود. ها، یه جمله بگم توی پرانتز، آقای آذری قمی در روزنامه که خودش تأسیس کرده بود فصلی باز کرده بود تعطیل فرائض. و در اونجا با کمال وقاحت نوشته بود که فقیه میتواند نماز، روزه، حج، جهاد، همه فرائض، حتی توحید را بردارد. خب وقتی توحید برداشته شد یعنی چه؟ ما این قرآن دست ما سند تا قیامت. قرآن کریم میگوید که بگو یا رسول الله، قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. همه این مسائل در طول قرنها تکرار می شود. مسئله ترک فرائض یه چیزیست که در زمان ما هم رواج دارد. بسیار از اونها که عارف می دانند اینا از راه ترک فرائض به این مقامات می رسند. اینها با نماز مشکل ندارن، اینا می خواهن از شیطان بگیرن. شیطان به کسی مجانی چیزی نمیده، اول دینش رو میگیره، بعد در مقابل یه چیزهایی میده. اون آقا شروع میکند از افراد سخن گفتن، راست در میاد، میگن آقا چشم باطنی دارد، آقا چشم برزخی دارد. بعد این حسن دوم که چهارمین خلیفه در قلعه علموت بود، رسماً اعلام کرد که فرائض برداشته شده. بعد از ایشان محمد دوم بود، نورالدین محمد دوم راه پدر را ادامه داد. بعد از ایشان حسن سوم، او آمد رسماً گفت نه، حتما باید به شریعت پایبند باشیم، از نو دیگه شریعت را آورد تو میدان. بعد از ایشان محمد سوم، بعد از ایشان خورشاه. خورشاه آخرین خلیفه‌شون بود در قلعه علموت که در سال 654 توسط مغول کشته شد و مسئله علموت تمام شد و نظاری‌ها تمام شد و او برای پسرش محمد شمس الدین وصیت کرد که ایشان بعد از من جانشین منه و او بعدها به شمس تبریزی معروف شد. در تمام دنیا گشت و در آخر رسید به روم و در اونجا هم با جلال‌الدین رومی مأنوس شد و بعد دوتایی سفرها را ادامه دادن تا الی آخر که بحثاش مفصل و نمیخوام بیش از این دیگه این مسئله را کش بدهم. مرحوم آقای پروفسور هانری کوربن، چون دانشمند بسیار ارزشمندی بودند که در سال 56 وفات کردند، هر سال می آمدن قم خدمت آیت الله علامه طباطبایی از ایشان استفاده می کردن، می رفتن در غرب پخش می کردن و به تشیع مشرف شدن و شیعه از دنیا رفتن و بسیار هم فرد با فضیلت. ایشان نوشتن که آقای جلال‌الدین رومی و آقای شمس تبریزی به مقام حجت رسیده بود از نظر اسماعیلیه. اسماعیلیه گفتیم 10 مقام دارن، بالاترینش حجت و بلاغ. و آقای هانری کوربن که در مطالعات وسیع داشته ایشون میگه که از نظر اسماعیلیه اینا به مقام حجت رسیده بودن. تا بعد اینا منتقل شدن به هند و در هند آقا خانی ها به وجود آمد و الان آقا خان چهارم به عنوان 59 امام اسماعیلیه در اونجا هست. بقیه فرقه هاشون کار نداریم. آقا خانی ها هم جدشون داماد فتحعلی شاه بوده، بعد از آن اینها به این مقامات رسیدن. فرقه های مهمشون که الان عمدتاً در هندن بهره ها هستن و از مهمترینشون درزی ها در بیروت هستن، سلیمانیه طیبی ها الی آخر. پس بنابراین خلاصه عرض ما این شد: اسماعیلیه آیین نیست، خرافی، زاله، مزله، اگرچه منشعب از تشیعه ولی جدا از شیعه هست. 6 امامی هستند، بعد از امام صادق را معتقد نیستند و اعتقاداتشون در توحید، در نبوت، در معاد، در همش با ما فرق می کند و انحراف بزرگشون در مورد تعطیل فرائض که یک بار الحاکم که ششمین فاطمی بود اونجا انجام داد و همچنین حسن دوم هم که چهارمین خلیفه شون در علموت بود، اینها یک مرتبه اعلام کردند که همه فرائض برداشته شده و در یک جمله تمامی اینها از تکلیف فرار می کنند. شما کسانی که به فرقه های منحرف موجود در زمان ما گرایش پیدا کردن، اگر اینها را دنبال کنید به این نتیجه می رسید که اینا می خوان به نام یه مذهب، یه آیین زندگی بکنن، که نگن که ما بیدین هستیم، لا مذهب هستیم و اون مذهب برای اینها مشکلی ایجاد نکند، حلالی، حرامی، محرمی، نامحرمی، عمدتاً برای فرار از تکلیفه. تمام خانقاه ها، تمام عرفای کاذب، تمام صوفی ها از اینجا نشأت گرفته و به همین دلیل هم گرایش خاص به اینها پیدا شده. ما در مورد افرادی یا عمومی یا خصوصی که بحث کرده برای بعضی خیلی سخته، میگم واقعا اینا نماز نمی خوندن، بله اینا ایبا نمی کنن از این که بگن ما نماز نمی خونیم. چرا؟ چون میگن ما واصل شدیم دیگه، رسیدیم، بعد از رسیدن برای کی نماز بخوانیم؟ چون مولا امیرالمومنین نعوذ بالله نرسیده بود می خون، ائمه ما نرسیده بودن می خوندن، اما اینها که رسیده هم نمیدانم، بعضی از اینها از همون کودکی نخوندن، در کودکی چگونه رسیدن، این برای من واقعا مسئله است که از همون نوجوانی، از همون کودکی نماز نخوندم تا آخر که از دنیا رفتم، چون نماز بخوانن مشکل ایجاد میکنن، از شیطان نمیتونن الهام بگیرن، شیطان دنبال افراد ناپاکه، این ناپاک ها را به نام عارف برای مردم تحمیل میکنن با وحی شیطانی. این را مکرر گفتم، اگر این آیه در قرآن نبود که این شیاطین لیوهون الى اولیائهم، ما خیلی مشکل داشتیم، ولی این آیه ما را راحت کرده. این گونه نیست، اگر کسی ادعا کند که من علم غیب دارم ما زود تسلیم بشیم، نه، ممکنه غیب بداند اما این دانستن غیب شیطانی باشد. یکی از فرزندان مرحوم آیت الله عظمای شیرازی فرمودند که در صحن امام حسین علیه السلام چهار نفر آمدن سراغ من که ما را آقای احمد حسن بصراوی فرستاده که شما را دعوت کنیم که با ایشون بیعت کنید. گفتم خب دلیل؟ گفت علم غیب. گفتم من قبول ندارم. گفت چی؟ گفتم که بیان مباهله کنیم، فردا صبح بین طلوعه این آقای احمد حسن بصراوی با 100 نفر، منم با 100 نفر بیایم تو صحن حضرت ابوالفضل، اونجا با هم مباهله کنیم، هر که 100 مدید لطمدید معلوم بشه کن باطله. گفتن که آقا خود آقای بصراوی خیلی به این مسئله معتقده، از آیت الله سیستانی دعوت کرده به مباهله، ایشون قبول نکرده. گفت گفتم که آیت الله سیستانیشون رو آدم حساب نکرده تا با اون مباهله کند، من فرزند یک مرجع، اگر من اینجا لطمه بخورم شما خیلی برگ برنده دستتون خواهد بود. بعد میگفت یکی از این 4 نفر ایوا این میخواد دین من رو از دست من بگیره. دیدم واقعا معتقده. یک نفر از مستفسران متاسفانه در قوم به این شخص رسما معتقده. من یه روز دعوت کردم آمد منزل ما، 2-3 ساعت صحبت کرده. من هر وقت نام می بردم می گفتم احمد حسن ملعون، این واقعا میخواست سکته کند. آقا نگو، یعنی می ترسی چی سقف بریزه که من به یه ملعون ملعون گفتم. و از جهالت مردم استفاده می شود و گاهی از پاکی مردم. مردم پاکن، متدینن، دنبال یک نگاه مولا هستن. اگر کسی را خیال کنم که با مولا ارتباط دارد، دوربرش می روند و بعد هم از جای دیگه صداشون در میاد. دیشب یه جوان عزیزی که سالهاست می شناسم آمده می آقا ما دنبال یه استادیم که دست ما را بگی. گفتم رها کن، اونهایی که مرید بازی می کنن رها کن، وقت رفته زیر خرگه می برن. بعد هم نمیتونه دیگه در بره. نه، برید دنبال افرادی که بینام و نشانن، یعنی افرادی که رنگ خاصی ندارن، حلقه به عنوان حلقه ذکر و نمذکر بدند و چلدنشینه دعوت کنند. اینها معلوم است که از اول یه برنامه های ویژه ای دار. ما در اسلام ذکر داریم، این حلقه های ذکر را امیر المؤمنین آن روز با اون چوب دستی رانده و دور کرده. یه روز آمد مسیح یه نشستن حلقه زدن، یاهو میگن. فهمون اینجا چه کار میخواد؟ آه ذکر میگه. فهمون با زندگیتون از کجا تعمیم میشه؟ آه مردم اون چوب دستی را برداشت. فهمون اگه مردم ندادن چه میکنه؟ گفتن صبر میکنه. فهمود ها کذا یفعل کلاب بلدتنا، عذر میخوام از ترجمه، سگهای کوچه های کوفه هم این گونه هستن، یه چیزی بیندازن میخورن، نه اندازن صبر میکنن. بعد اینها رو از مسجد بیرون کرد تا حلقه ذکری در مسجد امیرالمؤمنین به وجود نیاد. امشب در خانه جوانی از جوانان با فضیلت که 2-3 روزه بود که ازدواج کرده بود، با وجود مقدس آقا امام حسین روبرو شد. نصرانی بود اما نصرانی معتقد. وقتی با آقا امام حسین روبرو شد، مطالبی شنید، جذب شد و امام حسین علیه السلام یک معجزه ای ارائه داد، آمد مسلمان شد، خودش، همسرش و مادرش. اینا تو مسیر بودن در نزدیکی کربلا و چادر نشین بود، چادرش را جمع کرد، ملحق شد به کاروان امام حسین. عجب سعادتی و چقدر حسینی شد. صبح عاشورا به مادرش میگه چه مادر به من اجازه میده؟ بله. میاد میدان، 25 نفر از سواران و 22 نفر از پیادگان را به جهنم واصل میکند. بر میگرده پیش مادر، مادر از من راضی شده؟ میگه نه، وقتی از شما راضی میشوم که ببینم به شهادت رسیده ای و در خون خود دست و پا میزنه. مادر چقدر در چند روز معرفت پیدا کرده. خب مادر جوانشه، عزیزشه، نور چشمشه. عیالش وقتی میخواست بره میدان گفت باید با هم بریم خدمت مولامون، چند تا مطلب من باید خدمت آقا عرض کنم. بریم. آمدن خدمت امام حسین، گفت آقا من با این آقای وهب ازدواج کردم که یک عمر با هم زندگی کنیم، حالا اون میخواد بره میدان شهید بشه، من نمیتونم مانع بشم. اون میخواد به یه سعادتی دست پیدا کنه که در عمر یک بار همچه راه به روی آدم گشوده میشه، ولی باید قول بدهد که روز قیامت بدون من بهش نرود. حالا که در دنیا نشد با هم زندگی کنیم، بریم در اون سرای جاویدان با هم باشیم. ایشون قول داد و امام حسین ضمانت کرد. مطلب دوم، گفت آقا ما ازدواج کردیم، 17 روز از ازدواج ما میگذرد، ما زناشویی داشتیم، شما شاهد باشید که اگر من صاحب فرزند شدم از این شوهرم میباشد. مطلب سوم، گفت آقا من مسیحی بودم، تازه به دست شما مسلمان شدم، پدر و مادرم در همه نزدیکی زندگی میکنن، ولی اگر بروم مرا دیگه راه نمیدهن، میگن تو از دین ما خارج شدی، اجازه بدید بعد از شهادت شوهرم منم بیام کنیزی زینب کبرا را به دست بگیرم، سرنوشت خانواده شما هرچه باشه من هم با اون سرنوشت زندگی کنم. اینم پذیرفته شد جناب وهب رحم میدان. وقتی که این تعداد را به درک واصل کرد و داشت پیش میرفت، عمودی بر فرق نازنینش خورد و ایشان افتاد. این یزیدیان خیلی نامردن. وقتی او افتاد، یه جوان تازه داماد آمدن سرش را از بدن جدا کردن، همونجا بردن انداختن تو دامن مادر که دلش را بسوزانم. چه مادری میتونه این صحنه را تحمل کنه؟ اما مادر را ببینید، وقتی این سر مقدس را انداختن تو دامن مادر، همونجا پرت کرد، گفت من چیزی که در راه خدا دادم پس نمیگیرم، این قربانیه، من در راه خدا تقدیم کردم، دیگه پس نمیگیرم. همسرش این صحنه را دید، خیلی ناراحت شد، عمود خیمه را کشید، حمله کرد، دو نفر از اینها را به درک واصل کرد. بعد آمد بالین شوهر، داشت گریه میکرد، ملعونی آمد، عمودی بر سر همسر وهب، او نیز افتاد روی جنازه شوهر و این زن و شوهر با هم به سوی جنان پرواز کردند. علی لعنت الله علی الظالمین.